به نام خدا. کتاب شنود، تجربه نزدیک به مرگ، خاطرات و زندگی نامه شهید داوود حنیفه ای، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، انتشارات شهید ابراهیم هادی. پیشکش به محضر عبد صالح درگاه الهی، آن که تمام هستی و فرزندان خود را جهت رضای خداوند متعال فدا نمود. تقدیم به پیشگاه آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و تمامی شهدای راه نورانی اهل بیت علیه السلام. پیشکش به محضر منجی عالم بشریت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. مصاحبه متفاوت. چهارشنبه سوم تیر ماه 1399 بود. صبح برای کار دیگری می‌خواستم از خانه خارج شوم. گوشی را نگاه کردم. یک بار یاد پیام روز قبلش افتادم. پیام را بار دیگر نگاه کردم. نوشته بود با سلام، کتاب 3 دقیقه در قیامت را خواندم. چقدر به ماجرای من شبیه است. در سوال و جواب‌های بعدی گفته بود که فعلاً در بیمارستان بستری است. گفتم خوب است امروز به جای رفتن به دفتر دوستم وسایل لازم را بردارم و عازم بیمارستان شوم. خیلی سریع تصمیم من عملی شد. جلوی بیمارستان که رسیدم با خودم گفتم شاید الان حال و شرایط مناسبی نداشته باشد. ای کاش قبل از حرکت تماس می گرفتم. همانجا شمارهش را زنگ زدم. با مهربانی گفت سلام برادر، در طبقه 5 بیمارستان منتظرت هستم. می دانستم که می آیی. وارد اتاق که شدم تمام شرایط مصاحبه را آماده کرده بود. گفت امروز مرا به این اتاق 2 تخته ایزوله آوردند. مریض دیگری این اتاق را هم بردند. تمام شرایط مهیا شد. یقین داشتم کار خداست. مطمئن شدم که شما خواهی آمد تا آنچه برای بندگان خدا لازم است بازگو شود. ضبط را روشن کردم و بسم الله را گفتیم. هرچند به خاطر عوارض بیماری و حضور کادر درمانی مرتب مصاحبه ما قطع می شد. اما تا غروب همان روز بیشتر مطالب ثبت و ضبط گردید. خداوند به من لطف نمود که با یکی از بندگان خوب او آشنا شدم. ایشان مطالب و خاطرات زیبایی از تجربه نزدیک به مرگ داشت که بسیار اثرگذار بود. او 10 روز را مشغول گشت و گذار در عالم بوده و حقایق بسیاری را مشاهده کرده بود که با آیات و روایات دینی تطبیق داشت. ایشان کتاب 3 دقیقه در قیامت را نیز خوانده بود و در بسیاری از موارد ماجرایش با راوی آن کتاب نزدیک بود. این بزرگوار چندین بار تجربه نزدیک به مرگ داشت که هر کدام از تجربه‌هایش مدت‌ها طول کشیده و دریایی از ماجراهای عجیب و معارف معنوی با خودش داشت. شرط این بزرگوار برای ثبت خاطراتش بیان ماجرا بدون نام راوی بود، هم به خاطر اینکه از مسئولین امنیتی بود و هم به دلایل دیگر. اما نکته‌ای در مورد بررسی اعمال خودش گفت که جالب بود. ایشان به روحیه خودش اشاره کرد و گفت من در دنیا خیلی راحت می‌گذشتم. مال دنیا برایم اهمیتی نداشت. اگر به کسی پول قرض می‌دادم و او قرضم را نمی‌آورد، هیچ برایم مهم نبود. در دنیا راحت و آسوده بودم و حرص دنیا را نمی‌خوردم. هرچند که گرفتاری و مشکلات من کم نبود. اما خداوند هم در آن سوی هستی و در بررسی اعمالم خیلی با ملاتفت و مهربانی با من برخورد کرد. خیلی سریع و شاید متفاوت تر از راوی کتاب 3 دقیقه در قیامت و فقط در 1 لحظه اعمال من محاسبه و بررسی شد. اما من در این تجربیات چیزهایی دیدم که شنیدنش برای اهل ایمان میتواند راهگشا باشد. من 10 شب در بدترین شرایط در بیمارستان بودم و در آن شبها خداوند هر بار مرا با دنیای متفاوت و رازهایی از عالم هستی آشنا می نمود. با اینکه 6 سال از آن ماجرا گذشته و زندگی من در این مدت دستخوش طوفان حوادث گردید، اما خواستم برای رضای خدا این مطالب بازگو شود. تا شاید در زندگی یکی از بندگان خداوند متعال تأثیر مثبت ایجاد نماید. مشخصات بیمارستان و نام پزشک و پرونده‌ام را در اختیار شما قرار می‌دهم تا صحت مطالب را هم بررسی کنید. به سراغ دوستانم در بیمارستان مربوطه رفتم و مدارک پزشکی او را بررسی کردیم. او 10 روز در بیمارستان بستری و بیشتر این مدت را در حالت کما بوده. مطالب کتاب برای یکی از علمای ربانی که در زمینه معاد کار کردند ارسال و پس از تأیید کار را ادامه دادیم. مسئول مربوطه ایشان را در اداره دیدم و مطالب بیان شده از طرف راوی را بررسی کردیم. ایشان هم پس از تکمیل کتاب و قبل از چاپ مطالب کتاب را مطالعه و ضمن حذف برخی موارد امنیتی و اطلاعاتی کل کتاب را تایید کردند. در بازنگری مطالب در اداره ارشاد نیز برخی مطالب تصحیح و چندین صفحه حذف شد و در نهایت کتاب حاضر در مقابل شما آماده شد. هدف ما در این کتاب از بیان خاطرات این سرباز گمنام اسلام و انقلاب این بوده و هست که راه را گم نکنیم و فقط در تمام امور رضای خداوند متعال را در نظر بگیریم. در پایان به تمام دوستان و همراهان عزیز بیان می کنم که نقل تجربیات نزدیک به مرگ صرفاً معیدی است بر وجود عالم پس از مرگ و خواننده نباید جزئیات تمام خاطرات و مطالب نقل شده از این افراد را عین واقعیت تلقی نماید، چرا که برای سنجش صحت چنین تجربیاتی هیچ معیاری وجود ندارد، اما هر تجربه و خاطره‌ای که خلاف آموزه‌های دین باشد قطعاً کذب و غیر واقعی است و هر تجربه‌ای که در آموزه‌های دینی وجود نداشته باشد و خلاف عقل نیز نباشد، تنها به عنوان امری ممکن تلقی می‌شود. نفوذ مخفی داعش اوایل سال 1393 بود. آن زمان در یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور کار می‌کردم. بیشتر تمرکز ما بر روی گروه‌های مسلح برانداز بود که قصد فعالیت در خاک ایران داشتند. لذا بیشترین حضور ما در مرزهای جنوب شرقی و غربی کشور به حساب می آمد. از طرفی به خاطر شرایط کاری، اوضاع کشورهای منطقه به خصوص عراق و سوریه را زیر نظر داشتیم. ناآرامی ها در عراق به طرز سوال برانگیزی زیاد شده بود. یقین داشتیم که آمریکایی ها پشت سر این ناآرامی قرار دارند. از طرفی تشکیل حکومت داعش در خاک سوریه و آزادی ارتباط آنها با استانهای غربی عراق خطر را برای حکومت مرکزی عراق دوچندان می‌کرد. هر لحظه احتمال حمله نیروهای سلفی و تندروی داعش به مناطقی از عراق وجود داشت. این اتفاق در اواخر بهار همان سال رخ داد و موصل و چندین شهر شمالی عراق سقوط کرد. تصور نمی کردیم که ارتش و دولت مرکزی عراق در آن زمان در مقابل این ماجرا اینقدر ضعیف عمل کنند. بعدها مشخص شد که دست‌های پشت پرده کار خودش را کرده. گزارش‌هایی به ما رسید که داعش با دلارهای مرتجعین عرب منطقه در حال جذب نیرو از دیگر کشورهای اسلامی است. آنها به سلاح‌های روز دنیا مجهز می‌شدند و نیروهای خود را از لحاظ معنوی برای نبردی انتحاری آماده می‌کردند. هر روز اخبار آنها را رصد می‌کردم. 10,000 جنگجو از آفریقا، آسیای میانه و آسیای شرقی به آنها ملحق شده بودند. حتی داعش توانسته بود از دیگر کشورهای همسایه، حتی از لبنان و فلسطین نیرو جذب کند. آنها به سرعت به سوی مرزهای ایران و استان دیاله عراق نزدیک می شدند. یک روز صبح که به محل کار آمدم، گزارشی هرچند ناقص به دستم رسید که در شهرها و روستاهای مرزی ما جلساتی مخفی برگزار می شود و به بهانه جهاد در راه خدا و به طمع دلار جوانهای ایرانی را راهی سوریه و عراق می کنند. به واحد سایبری رفتم و پیگیری کردم. متوجه شدم آنچه شنیدم صحت دارد. سلفی ها و وهابیت با سرعت در لایه‌های پایین جامعه و در مناطق مرزی حتی مرزهای شرقی ایران فعالیت خود را گسترش دادند. اما این موارد برای عوامل استانی ارسال شده و آنها مشغول پیگیری بودند. بلافاصله با دو نفر از نیروهای همکار راهی مأموریت شدیم. آیا این ماجرا با این گستردگی که اشاره شده واقعیت دارد؟ 2 هفته در مأموریت بودیم. به 4 استان سرکشی کردیم. به گزارش نهادهای امنیتی استانها اکتفا نکردم و گفتم خودم باید بررسی کنم. برای همین با لباس مبدل به روستاهای مرزی رفتم. با آنچه آموخته بودم مشغول فعالیت و رصد اطلاعاتی شدم. برخی مسئولین استانها واقعا در خواب بودند. کارشان شده بود نوشتن گزارش‌های تکراری و ارسال به مرکز. برخی از آنها از پشت میز کارشان تکان نخورده و در میان مردم حضور نداشتند و در گزارش‌های ارسالی همه چیز را گل و بلبل نشان می‌دادند. از آنچه شنیدم و تحقیق کردم متوجه شدم که ماجرا بسیار پیچیده و گسترده‌تر از آن است که فکر می‌کردم. دشمن داعشی از فقر فرهنگی و اقتصادی مناطق مرزی استفاده کرده و عقیده سلفیت جهادی و تکفیری را در آن مناطق گسترش می‌داد. گزارش‌های متعدد از منابع محلی و برخی همکاران بومی به دستم می‌رسید که من و دوستانم را بسیار نگران می‌کرد. در مساجد برخی روستاها به نام جلسات قرآن افراد خاصی رفت آمد داشتند. هر طور بود در برخی از آن جلسات منابع خودمان را نفوذ دادیم. ابتدای جلسه آموزش قرآن بود، اما بعد از آن افراد خاصی حضور می‌یافتند و در خصوص اهمیت جهاد در راه خدا و سبب آن صحبت می‌کردند. بعد هم در مورد جهاد در سرزمین شام و دولت خلافت اسلامی و لزوم پیوستن به آن حرف می‌زدند. در پایان هم حرف از دلار و پول می‌شد تا آنها که مشکل مالی دارند نیز ترغیب شوند. در آن جلسات اعلام شد که تاکنون از ایران تعداد قابل توجهی به شام اعزام شدند. حتی گزارشی به دستم رسید که در یک مسجد روستایی کلاس آمادگی جسمانی و سپس کلاس آموزش سلاح و ترور و حتی ساخت بمب برگزار شده. آنها فیلم‌های داعش را از طریق رایانه‌های دستی نمایش می‌دادند. روز بعد با مسئول امنیتی استان کلی بحث کردم. مشاهدات خود را کامل کرده و راهی استان بعدی شدیم. همین ماجرا در ابعادی پیچیده‌تر را شاهد بودم. استان بعدی همینطور، استان بعدی. فرصتی برای نوشتن گزارش نبود. سریع به سوی تهران حرکت کردم. باید هرچه سریع‌تر مسئولین مربوطه را آگاه می‌کردم. ما حضور مستشاری در سوریه را آغاز کرده بودیم و برخی از نیروهای امنیتی ما آنجا شهید شده بودند. اما غافل از این که دشمن در خانه ما نفوذ کرده و مشغول جذب نیروست. البته ضعف مالی مناطق مرزی و عدم توجه به رشد مادی و معنوی این مناطق در این امر بی تأثیر نبود. من با یکی از کسانی که از آنجا عازم شام بود از طریق مجازی صحبت کردم. می گفت به من قول $3,000 حقوق ماهانه دادند و گفتند اگر کشته شدی این حقوق به همسر و خانوادت می رسد. خدایا این همه فعالیت تکفیری ها چرا تا کنون گزارش کاملی به تهران مخابره نشده؟ داعش چندین ماه بود که به صورت گسترده اما بسیار مخفی در ایران فعالیت میکرد. حتی برای مناطق مختلف کشور ما امیر تعیین کرده بودند تا مردم با آنها بیعت کنند. باور کردنی نبود. من از طریق دوستی با یکی از مبلغین داعش، امیر منطقه غرب ایران را ملاقات کردم. او هم مرا به حضور و جهاد در منطقه شام تشویق کرد. چنان فشار روحی و عصبی داشتم که گفتنی نبود. می‌خواستم هر چه سریع‌تر به تهران برسم و آنچه دیده و شنیده‌ام را گزارش کنم. از طرفی همسرم در آن زمان مبتلا به سرطان و مشغول شیمی درمانی بود. من او را و 2 فرزندم را رها کرده و 2 هفته در این مأموریت بودم. چیزهایی دیدم که دیگر همسرم را از یاد برده بودم. دیگر اعصاب نداشتم. نمی دانم فشارهای روحی و عصبی بود یا حضور در مناطق آلوده مرزی. هرچه بود باعث شد که در مسیر برگشت به تهران شدیداً مریض شدم. سردرد شدید، عفونت و تب 40 درجه. در طی مسیر به دکتر رفتم که گفتند سریع به بیمارستان مراجعه کنید، چون با دارو تب من پایین نیامده بود. دکتر گفت این وضعیت خیلی خطرناک است. به تهران رسیدیم. هیچ رمقی برایم باقی نمانده بود. همسرم در بیمارستان بقیت الله تهران مشغول شیمی درمانی بود. به راننده گفتم سریع به همان بیمارستان برو. در قسمت اورژانس بیمارستان بودم که حالم بدتر شد. اما مرا پذیرش نکردند. گفتند فقط یک تب ساده است. از بیمارستان به منزل برگشتم. تمام دهان و دور لبهایم آفت و تبخال زده بود. حتی آب را هم به سختی می‌خوردم. روز بعد خیلی حالم بدتر شد. بلافاصله با کمک دوستان به همان بیمارستان رفتیم. این بار در ورودی بیمارستان برای لحظاتی بیهوش شدم. همسرم با سختی از بخش خودش به اورژانس و بالای سرم آمد. هرچه به پزشک اورژانس توضیح می‌داد که حال من بد است، آنها توجه نمی‌کردند. مننژیت. در اورژانس یادم هست که یک دکتر بالای سرم آمد و مرا تکان داد و گفت الان دقیقاً چه مشکلی داری؟ نمی‌دانم چه کسی به زبانم انداخت که گفتم فکر کنم مننژیت دارم. دکتر سکوت کرد. شرایط مرا که بررسی کرد، حد زد درست گفته باشم. بلافاصله مقدمات لازم را فراهم کرد. یک ماسک به صورتم زد و مرا به یک اتاق کوچک ایزوله انتقال دادند و مشغول گرفتن آزمایش ها شدند. به شدت سردرد داشتم. چشمانم هیچ جا را نمی دید. هیچ دستگاهی به من وصل نبود. همسرم که تازه شیمی درمانی کرده بود، داشت کارهای بستری شدن مرا انجام می داد. اورژانس شلوغ بود و به غیر از من چند مریض دیگر در بخش بودند. صدا و نور خیلی مرا اذیت می کرد. من به یک اتاق مخصوص یک تخت منتقل شدم. از شدت سردرد سرم را به تخت فشار می دادم و ذکر می گفتم. صدای دکتر که به همسرم در مورد وضعیت وخیم من توضیح می داد را شنیدم. می گفت چرا اینقدر دیر مریض رو رساندید؟ اما وقتی شرایط همسر مرا دید دیگر حرفی نزد. من اینقدر درد داشتم که به مرگم راضی بودم. صدای قلبم هر لحظه شدیدتر می شد. دیگه صدای بیمارستان رو نمی شنیدم. فقط صدای تپش قلبم بود تا اینکه یک بار تنفس من قطع شد. برای کمتر از چند ثانیه صدای قلبم نیز قطع شد. سالها قبل وقتی در دوره آموزشی مشغول غواصی بودم، در چند متر زیر آب گیر کردم و نزدیک بود غرق شوم. آن لحظات وقتی به سطح آب نگاه می کردم، خورشید را مانند یک گوی نورانی بر سطح آب می دیدم که هر لحظه آرزو داشتم به آن نزدیک شوم. آنجا مسیر نور خورشید را شبیه یک دالان نورانی به سمت بالا می دیدم. حالا پس از سالها که از آن روز می گذشت، یک بار دیگر همون اتفاق افتاد. تمام دنیا سیاه شد. فقط بالای سرم را می دیدم که یک نقطه بسیار روشن می درخشید. در همون اتاق کوچک بیمارستان احساس کردم 30 متر زیر آب دریا قرار دارم و می خواهم خودم را به سطح آب برسانم. خورشید را همانند قبل مثل یک گوی یا دالان نورانی بر روی آب می دیدم و می خواستم به سویش بروم. با تلاش می خواستم به سطح آب برسم که صداهای مبهمی به گوشم خورد. صدای مادر بزرگ مرحوم خودم را کامل شناختم که از شخص نامعلومی می پرسید هنوز وقتش نشده که فلانی بیاد. دیگری می گفت الان میاد پیش ما و بعد صدای همهمه ای آمد که گویی تعداد زیادی در آن سوی نور منتظر من هستند. من صدای گفتگوی اموات فامیل را شنیدم. پدر بزرگ، مادر بزرگ و دکتر منتظر جواب آزمایش ها بود و هنوز هیچ دستگاهی برای بررسی وضعیت به من وصل نشده بود. من دردی را حس نمی کردم. صدای تپش قلبم را هم نمی شنیدم و انگار راحت شده بودم. در همین حین که تلاش می کردم به سطح آب بیایم، احساس کردم سینه‌ام سنگین شد. چنان سنگین که گویی یک بار سنگین را روی آن قرار دادند. سایت شهر کتاب به آدرس nbookcity.com. با صدای لیلی.